خب دوستان عزیز، من سعی بر این دارم که امروز در مورد مدفون شدن و در مورد رستاخیز مسیح باهاتون صحبت بکنم، چون این دو مورد مخصوصی از انجیل و مژده‌نی که مسیح هستند. و دوباره میخوام باهاتون در مورد آیاتی رو بخونم، آیاتی از رساله اول قرنتیان، رساله اول قرنتیان فصل 15. این خیلی مهمه که کلام خدا رو جلوتون داشته باشین، و چون مرجع اصلیمون کلام خداوند هست و در تمام این جلسات، هر موقع که کلیسا میرین، هر موقع که در جلساتی شرکت میکنید، همیشه کلام خدا رو جلوتون داشته باشین، و اگر به طور انتشاری ندارین، به طور کتابی ندارین، در گوشیتون حتما بذارین. من سعی میکنم دوباره یه لینک اپی رو براتون بفرستم که بتونین توی گوشیتون دانلود بکنید و متن، مخصوصا متن عهد جدید رو داشته باشید. پس از رساله اول قرنتیان فصل 15 براتون میخونم. الان ای برادران، شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام مینمایم که آن را هم پذیرفتید و هم در آن استوار می باشید و به وسیله آن نیز نجات می یابید، به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید، مگر اینکه بیهوده ایمان آوردید. زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز دریافت کردم، که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست و اینکه با کیفا ظاهر شد و بعد از آن به آن 12 و پس از آن به پیش بیش از 500 برادران یک بار ظاهر شد، که بیشتر از ایشان تا امروز باقی هستند، اما بعضی خوابیدند. از آن پس به یعقوب ظاهر شد و بعد به همه رسولان و آخر همه بر من مثل نوزاده ای بی موقع ظاهر گردید. زیرا من کوچکترین رسولان هستم و لایق نیستم که به رسول خوانده شوم، چون که بر کلیسای خدا جفا می رساندم. اما به فیض خدا آنچه هستم هستم، و فیض او که بر من بود باطل نگشت، بلکه بیش از همه ایشان مشقت کشیدم، اما نه من بلکه فیض خدا که با من بود. آمین. در اینجا ما این آیات رو که خلاصه ای از انجیل مسیح هست رو مطالعه کردیم، و موضوعات اصلی این صحبت هامون در مورد انجیل مسیح و دریافت درست انجیل مسیح از این آیات استفاده کردیم. و آیه 3 پولس رسول می‌فرماید که این هست انجیل مسیح. زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز دریافت کردم، که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد. در مورد این صحبت کردیم، گفتیم که منظور از کتب چی هست، از اون اهمیت کتاب مقدس، و اون صحبت کردیم که چگونه الهام یافته هست، و بعد در مورد شخص مسیح صحبت کردیم که مسیح کیست، مسیح کتاب مقدس کیست، و بعد از اون در مورد گناه صحبت کردیم، چگونه مسیح برای گناهان ما مرد. و الان امروز میخوام در این مورد صحبت بکنم، در مورد مدفون مسیح، مدفون شدن مسیح، به خاک سپردن مسیح، و بعد در مورد قیام مسیح یا رستاخیز مسیح، که در اینجا میخونیم مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینک مدفون و اینکه مدفون شد. آیه 4 میگه و اینکه مدفون شد. دفن مسیح ثابت میکنه که او واقعا مرد. اگر دفن نمیشد هیچ مدرکی نبود که او مرده. او تنها دوستان زف نکرد. خیلی ها میگن اون فقط روی صلیبش بیحال شد. اصلا این پیش نیومد، چون اون رو دفن کردن، یا فقط این به طور ظاهری همانطوری که برخی ادعا کردن نمرد. بعضیا میگن ظاهرا مرد، یا اینکه کسی جانشینش شد، و این رو ما اصلا توی کلام نمیخونیم، و همچنین رسولان در مورد این هیچ چیز نگفتن. و این فقط یک ادعای توخالی هستش که دشمنان مسیح همیشه این داستانها رو بافتن. دوستان همانطور که دیدیم قبلا دیدیم دلیل این که سربازان رومی پایهای عیسی رو نشکستن وقتی بر صلیبش بود، اومدن دیدن و پاهاشو نشکستن. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که او پیش از این مرده بود، لازم نبود پاهاشو بشکنن، چون که فهمیدیم که اون روز بعدش روز سبت بود و در اون موقع در اورشلیم اجازه نبود که اون مجرمین رو بر صلیب نگه دارن، باید اون در آخر روز پایین می آوردن، قبل از روز سبت از صلیبشون پایین می آوردن. برای همین این سربازان رومی مجبور شدن که پاهای اون مجرمین رو بشکنند و وقتی که به مسیح رسیدن دیدن که مرده و جان فدا کرده. دلیل شکستن پاهاشون این بودش که اینها یکی از موارد مصلوب شدن این بودش که باعث خفگی میشه و اون افرادی که به صلیب کشیده میشدن از پاهاشون استفاده میکردن که خودشون رو بالا بکشن که بتونن نفس بکشن. برای همین بود که پاهاشون رو میشکستن که دیگه نتونن خودشون رو به بالا بکشن و باعث خفگی اونها میشد. و اون سربازان رومی سربازان بسیار متخصص موضوع مرگ و قتل بودند. اونها افراد بودند که راحتی میدونستن چجوری آدمی رو بکشن و میدونستن که یک کسی که مرده به چه صورت هست. اونها میدونستن که مسیح مرده است و دفن مسیح وقتی او رو به پایین آوردن، اون دفن مسیح خودش یک پیشگویی رو به تحقق رساند. کتاب مقدس پیشگویی کرده، نبوت کرده که همانطور که در نبوت در اشعیای نبی فصل 53 آیه 9 این رو ثبت شده که مسیح دفن میشه، مسیح باید دفن بشه. و در اونجا میخونیم که در اشعیا فصل 53 آیه 9 میخونیم و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود. اشعیا صحبت میکنه، پیشگویی میکنه از مسیح و میگه که قبری خواهد داشت و بعد از مردنش میره در بین دولتمندان، یعنی قبرش قبر دولتمندی بود، شخص بسیار با ثروتی بود. و این پیشگویی که حدود 710 سال قبل از تولد عیسی مسیح نوشته شده، هنگامی انجام شد و به تحقق رسید که جسد عیسی توسط یکی از شاگردان ثروتمندش به نام یوسف از صلیب پایین آورده شد و اون در مقبره خودش، اون یوسف مسیح رو دفن کرد. و این رو در انجیل متی فصل 27 میخونیم. انجیل متی فصل 27 آیات 58 تا 60 به این صورت نوشته شده: اما چون وقت عصر رسید، شخصی ثروتمند از اهل رامه، یوسف نام، که او نیز از شاگردان عیسی بود و نزد پیلاطوس رفته، جسد عیسی را خواست. آنگاه پیلاطوس فرمان داد که داده شود. پس یوسف جسد را برداشته، آن را در کتان پاک پیچیده، او را در قبری نو که برای خود از سنگ تراشیده بود گذارد و سنگی بزرگ بر سر آن غلطانیده رفت. پس میبینیم اینجا دقیقا اون پیشگویی که قبلا شد از مسیح، بیش از 700 سال قبل از میلاد مسیح این پیشگویی شد که مسیح دفن خواهد شد و در یک قبر شخص ثروتمندی دفن خواهد شد. دقیقا این به انجام رسید و این مهمه. و پولس رسول میگه که دقیقا به همون صورتی که پیشگویی شد این به انجام رسید و این نشانه این هستش که ما میتونیم به مسیح ایمان بیاریم، میتونیم بهش اعتماد بکنیم و میتونیم کلام خدا رو دقیقا همون چیزی که به ما گفته رو قبول بکنیم. حالا دوستان اینجا یه موضوع دیگه هم به ما گفته شده که اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. بعد میگه و اینکه به کیفا ظاهر شد و بعد از آن به آن 12 و پس از آن به بیش از 500 برادران یک بار ظاهر شد که بیشتر از ایشان تا امروز باقی هستند، اما بعضی خوابیدند. بعضی از این برادران، بعضی از این شاگردانی که مسیح رو دیدند خوابیدند، منظورش اینه که مردند. از آن پس به یعقوب ظاهر شد و بعد به همه رسولان و آخر همه به من مثل نوزادهی بی موقع ظاهر گردید. دوستان اینجا پولس رسول صحبت از این میکنه که قسمتی از مژده نیک مسیح این هستش که از مردگان برخاست. مسیح زنده هست. قیام یا رستاخیز جسمی مسیح یک بخش اساسی انجیل مسیح هست. برای نجات روحانی خودمون باید من ایمان داشته باشم که عیسی مسیح زنده هست، و وقتی که من او رو برای نجات و زندگی صدا میزنم و ازش میخوام که منو نجات بده و منو در زندگیم کمک بکنه، این که مسیح زنده هست نشون میده که اون آماده پذیرش من هست. رستاخیز مسیحیان اینجا میگه بر حسب کتب بود، چون که در مزمور 16 و آیه 10 هم همونطور که قبلا دیدیم در این مورد پیشگویی شده. در مزمور 16 و آیه 10 سعی میکنم براتون بیارم الان. در اینجا میخونیم زیرا جانم را در عالم اموات تک نخواهی کرد و قدوس خود را، یعنی مسیح را، نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. جسمش فاسد نمیشه و این رو داوود پیشگویی کرده بود که مسیح به قبر سپرده میشه و ولی بدنش فاسد نمیشه، و این حدود 1000 سال پیش از اومدن مسیح نوشته شده. دوستان مسیح صبح روز یک شنبه، سحرگاه روز یک شنبه، اولین روز هفته برای مسیحیان، یک شنبه اولین روز هفته هستش، و مسیح اون صبح روز یک شنبه از مردگان برخاست. برای همین هستش که مسیحیان، روز سبت مسیحیان روز یک شنبه هست. روز سبت عوض شد، روزش عوض شد به یک شنبه، نه به شنبه، و برای همین ما روز یک شنبه رو نگه می‌داریم، همونطور که در ده فرمان می‌خونیم، اما برای آرامش در مسیح، استراحت در مسیح، برای اینکه خداوندمون رو بپرستیم و کلامش رو بشنویم و در این دنیایی که هستیم پر از مشکلات و پر از دغدغه و پر از کار و زحمت، یک روز، اولین روز هفته رو خداوند به ما داده که ما در آرامش مسیح رو بپرستیم. و اینجا در کلام خدا میخونیم که اون روز یک شنبه مسیح از مردگان برخاست، و براتون این شرح این رو از نخستین کتاب عهد جدید، یعنی متا، براتون میخونم. متا فصل 28 و آیات 1 تا 15 رو کامل براتون میخونم. متا فصل 28 آیات 1 تا 15 رو براتون میخونم. و بعد از سبت، سپیده دم روز اول هفته، مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند که ناگاه زلزله ای عظیم واقع شد، از آن رو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلطانیده بران بنشست و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود. پس اینجا داره توضیح میده که اون روز چه اتفاقهایی پیش اومد و از ترس او نگهبانان به لرزه در آمده مثل مرده گردیدند. اما فرشته به زنان متوجه شده گفت شما ترسان مباشید، میدانم که عیسای مصلوب را میطلبید. در اینجا نیست، زیرا چنان که گفته بود برخواسته است. بیایید جایی را که خداوند خوابیده بود ملاحظه کنید و به سرعت رفته شاگردانش را خبر دهید که از مردگان برخواسته است. اینک بیش از شما به جلیل می رود، در آنجا او را خواهید دید. اینک شما را گفتم. پس از قبر با ترس و خوشی عظیم به سرعت روانه شده رفتند تا شاگردان او را اطلاع دهند و در هنگامی که به جهت اطلاع شاگردان او می رفتند، ناگاه عیسی به دیشان برخورده گفت سلام بر شما باد. پس پیش آمده به پاهای او چسبیده او را پرستش کردند. آنگاه عیسی به دیشان گفت مترسید، رفته برادرانم را بگویید که به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید. و چون ایشان می رفتند، ناگاه بعضی از نگهبانان به شهر رفته رؤسای کاهنان را از همه این وقایع مطلع ساختند. ایشان با مشایخ جمع شده مشورت کردند و پول زیادی به سپاهیان داده گفتند بگویید که شبانگاه شاگردانش آمده، وقتی که ما در خواب بودیم او را دزدیدند و هرگاه این به گوش والی برسد همانا ما او را بر می‌گردانیم و شما را حفظ خواهیم کرد. ایشان پول را گرفته چنان که تعلیم یافتند عمل کردند و این سخن تا امروز در میان یهود شایع هست. این قسمت از انجیل متا فصل 28، آخرین فصل متا هستش که آیات 1 تا 15 رو خوندیم که در مورد رستاخیز مسیح بود. دوستان، رستاخیز مسیح بسیار مهمه، چون ثابت کرد که مسیح خودش پسر خداست. پولس میگه که مسیح بر حسب روح قدوسیت، در رومیان، رساله رومیان فصل 1 آیه 4 این رو میخونیم که پولس رسول میگه که مسیح بر حسب روح قدوسیت پسر خدا با قدرت اعلام گردید با قیامت از مردگان. پس به حسب روح قدوسیت پسر خدا با قدرت اعلام گردید با قیامت از مردگان. پس به خاطر رستاخیزش، به خاطر قیامش از مردگان، پسر خدا اعلام گردید. عیسی بارها پیشگویی کرد که دوباره در روز سوم قیام خواهد کرد. این رو مثلا ما در انجیل متا دوباره فصل 16 آیه 21 به این صورت میخونیم. فصل 16 آیه 21 میخونیم که و از آن زمان عیسی به شاگردان خود شروع کرد به نشان دادن این که رفتن او به اورشلیم و رنج بسیار کشیدن از مشایخ و رؤسای کاهنان و کاتبان و کشته شدن و در روز سوم برخاستن ضروری است. پس در مورد این صحبت کرد که باید کشته بشه و باید روز سوم قیام بکنه. اگر مسیح، دوستان، از مرگ قیام نمی کرد، این امر ثابت می شد که او مردی گول خورده هست. خودش گول خورده است، شخص بسیار گیجی بوده و خودش رو گول زده. یا این رو ثابت می کرد که پیامبر دروغینی بوده و نه پسر خدایی که خودش ادعا می کرد. برای همین اگر واقعا مسیح هست باید رستاخیز می شد. دوستان، گواهی و مدرک قیام مسیح اون شاهدان عینی هستند. اون شاهدانی هستن که دیدنش، با چشم خودشون دیدن که مسیح زنده شده و در میانشون راه میره. دوستان، بعد از اینکه مسیح از مردگان برخاست، او 40 روز در کنار شاگردانش بود. مسیح برای همه شاگردانش ظاهر شد، همه اونها دیدنش. یک بار او به بیش از 500 نفر ظاهر شد، بیش از 500 نفر اون رو مشاهده کردند. او از ایشان خواست که وی رو لمس بکنند و او غذا خورد، در بین شاگردانش غذا خورد تا ثابت کنه که روح نیست، یک روح و ارواح نیستش، بلکه جسمانی قیام کرده. و او به اونها آموزش داد و اونها رو برای بازگشت خودش به آسمان آماده کرد. او به اونها دستور داد که به سرتاسر جهان بروند و مژده نیک او رو اعلام بکنن. پس یک دستوراتی بهشون داد، باهاشون نشست، باهاشون راه رفت، بهشون چیزهایی رو اعلام کرد، بهشون آموزش داد. مثلا در متا فصل 28 آیات 18 تا 20 رو میخونیم. پس عیسی پیش آمده بدیشان خطاب کرده گفت: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است، پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و ایشان را تعمید دهید، تعلیم دهید که همه اموری را که به شما حکم کردم حفظ کنند، و اینکه من هر روزه تا پایان دنیا همراه شما می باشم. آمین. پس این چیزها رو ما در کلام خدا میبینیم. میبینیم که شاهدین بسیاری بودن که مسیح رو دیدن، با چشم خودشون دیدن. و این دوستان فقط اناجیل و رساله های عهد جدید نیستن که رستاخیز مسیح رو به طور شهادت عینی میدهند. نه، افراد مختلفی خارج از کتاب مقدس هم بودند که در مورد این صحبت کردن. مثلا شخصی به نام کلمنت رومی، یکی از تاریخ نویسان بود و یک شخصی بودش که رساله هایی رو نوشت. و این کلمنت در سال 99 میلادی نوشت که بعضی از رسولان رو شخصا میشناخت، خودش شخصا بعضی از رسولان رو میشناخت و نامه او رو به کلیسای شهر قرنتوس، هنوز ما داریم اون نامش رو. و خود این یک پیوند و یک رابطه مستقیم با قیام مسیح هستش که توضیح میده در رسالهش که بله، من رسولانی رو که با چشمان خودشون مسیح رستاخیز شده رو دیدند، من خودم اینها رو میشناسم و اینها دارن با خون خودشون ثابت میکنن که این چیزی که دیدن دروغ نیست. همچنین شخصی به نام پولیکارپ یکی از واعظین و رهبران کلیسایی بود که از سال 69 میلادی تا 159 میلادی او زندگی میکرد. و خود او هم، پولیکارپ هم، شخصا یوحنای رسول رو، شاگرد یوحنای رسول بود و سایر ایمانداران رو که شاهد عینی قیام مسیح بودن رو خودش شخصا میشناخت. و ما نامه های پولیکارپ رو به کلیسای شهر فیلیپوس داریم که قدمت اون در حدود 115 میلادی هستش. و دوستان، هیچ نوع مدرکی شبیه این در ادیان دیگه نداریم که به چقدر این مدارک نزدیک به اون زمان مسیح بودند و افرادی که شاهدین مسیح بودند. این مدارک هستش و هنوز این نامه ها هستش و این خودش یک مدرک بزرگی هست برای اینکه مسیح قیام کرد. اینها گواهی و مدرک هستند که اونها اون شاهدان عینی بودند. موضوع بعدی این هست، گواهی بعدی از اینکه مسیح واقعا قیام کرد، این هست که تغییر و تبدیل زندگی انسان‌ها، اونهایی که به مسیح ایمان میارن، اون تغییر و تبدیل زندگیشون گواهی از رستاخیز مسیح هست. مثلا شهادت پولس رسول رو در نظر بگیریم. پولس رسول اصلا به مسیح اعتقاد نداشت، به عیسی اعتقاد نداشت، به این اعتقاد نداشت که عیسی مسیح هست. او دشمن مسیحیان بود. چه چیزی باعث شد که پولس از یک دشمن تلخ مسیح به پیرو با غیرت او تبدیل بشه؟ از نظر دید زمینی، از نظر دید دنیوی، برای پولس یقینا هیچ سودی نداشت، بلکه با بدون بال رفتن مسیح همه چیز زندگیشو از دست داد. پولس رسول اعتراف میکنه، میگه که در مثلا در رساله غلاطیان فصل 1 آیه 14 به این صورت میگه، در غلاطیان فصل 1 آیه 14 اعتراف میکنه، میگه و در دین یهود از اکثر همسالان خود قوم خود سبقت میجستم. میگه در دین یهود بسیار سود کرده بود، وی در بین یهودیان جایگاه والایی داشت، او شخص ثروتمندی بود، پول داشت، قدرت داشت، حیثیت داشت، نفوذ داشت. و پولس فرمود که اون مسیح رستاخیز بود که او رو متقاعد کرد. فقط یک چیزی نبودش که بقیه بهش گفتن، خودش با چشم خودش مسیح رو دید و این باعث این شد که قبول بکنه، به مسیح ایمان بیاره. این رو خودتون میتونید در اعمال رسولان فصل 22 آیات 3 تا 21 این رو اعلام میکنه. پولس میگه من با چشمان خودم مسیح رو دیدم و این باعث این بود که منی که دشمن مسیح بودم قبول بکنم که مسیح واقعی هست. پولس به عنوان یک فریسی یهودی متعصب و رهبر دشمنان مسیح این موقعیت رو داشت که از داستان اون سرقت جسد مسیح به دست شاگردانش بدونه. اون اطلاع داشتش که بله شایعه بود، یه داستانی درست کرده بودن که جسد مسیح رو شاگردانش دزدیده بودن. اگر فکر میکرد که جسد عیسی واقعا در جای پنهان هست و واقعا این رو قایم کردن، هرگز به رستاخیز مسیح ایمان نمی آورد. بدیهی هستش که او به این داستان هیچ اعتباری نداد. از زمان پولس بسیاری از مردم دوستان به عیسی ایمان آوردند و زندگی اونها دگرگون شده. هر تبدیل و هر تحول روحانی مسیحی نشانگر زنده بودن مسیح هست، نشانگر این هستش که واقعا مسیح زنده هست و زندگی ما رو عوض میکنه. یکی از دلایل اینه که شاید بعضی ها زندگیشون عوض نشده، شما همونی هستین که بودین. شاید برای این هستش که شما اصلا با مسیح روبرو نشدین و بهش واقعا ایمان نیاوردین، هنوز درک نکردین که مسیح، تنها مسیح هست که شما رو نجات میده، نه خودتون. و باید برین به سوی مسیح، باید با تمام جان و دلتون از او التماس بکنید که شما رو نجات بده، چشمانتون رو باز بکنه، گوشتون رو شنوا بکنه که صداش رو بشنوین، با ایمان درک بکنید. و این یکی دیگه از شواهد این که مسیح زنده هست و از رستاخیز مسیح این هستش که اونهایی که به مسیح ایمان میارن و واقعا مسیحی میشن، نه فقط اسمانی بلکه در حقیقت دلشون عوض میشه، اون تغییر و تبدیل زندگی در اونها ایجاد میشه. من خودم این رو برای خودم تجربه کردم. در 19 سالگی پس از 2 سال جنگ با مسیح و انجیل او، پس از 2 سال که کلام خدا رو من داشتم میخوندم که ازش ایراد بگیرم، زمانی که در زندگی گناه آلود بودم و مغرور بودم از زرتشتی بودنم و میبالیدم به این که افکار لیبرال دارم، من شخص مدرنی هستم و بر علیه پدر و مادرم رفتار میکردم، و اون موقع بودش که با مسیح آشنا شدم. در اون موقع که پر از غرور بودم و باهاش بسیار می جنگیدم. پس از 2 سال مطالعه کتاب مقدس، پس از 2 سال که داشتم هم فقط دنبال انتقاد کردن از این چیزها بودم، کسی نبودم که مسیح رو بخوام، کسی رو نبودم که کتاب مقدس رو قبول داشتم. پر از انتقاد بودم، پر از چیزها رو میخوندم که فقط از مسیحیت انتقاد میکرد و با اون جنگ داشتم. اون موقع بودش که چشمانم رو خداوند به حقیقت اون باز کرد. یک معجزه در ماها پیش میاد دوستان، و این خودش نشانگره این هست که مسیح حقیقی هست، مسیح زنده هست. زندگی من از اون چه که بودم و به چیز دیگه ای تبدیل شد. من شخصا هزاران مسیحی دیگه رو میشناسم که با ایمان به کتاب مقدس، اونها رو میشناسم که با ایمان و دریافت عیسی مسیح رستاخیز شده، این نوع تبدیل رو در زندگی خودشون تجربه کردن. این تحول روحانی در اونها هم پیش اومده. این چیز الکی نیستش که مثلا خودمون سعی بکنیم یه چیز رو میشنویم، مثلا یک پیامی رو میشنویم که مثبت هست، ما رو به تحریک میکنه. این موضوع نیست. مسیح اومد ما رو نجات داد. این کار شخصی خودمون نیستش که بگیم که خب من دارم خودم عوض میکنم، من یک شخص مذهبی دارم میشم. نه، مسیح زنده هست و ما رو عوض میکنه. و این قسمتی از، برای همین هستش که مدفون شدن مسیح و قیام مسیح یکی از مطالب کلیدی انجیل مسیح است، مژده نیک مسیح است که مسیح تبدیل کننده است، مسیح واقعا نجات دهنده است. اینکه عیسی از مردگان برخاست یعنی اینکه او اکنون زنده است، مسیح ما زنده است. مثل رهبران مذاهب دیگه نیستش که الان مردن، اصلا قبرشون هم معلوم نیست کجاست. بعضی قبرشون رو میدونیم کجاست و هنوز تو قبرشون هستن و هیچ رابطه‌ای با ما ندارن، هیچ مردم رو تبدیل نمی کنن، هیچ تغییری در زندگی مردم پیش نمیارن. مسیح اومده تا هر گناهکاری رو که با توبه و ایمان به او بیاد، به سوی او بیاد و او رو به عنوان خداوند، به عنوان پروردگار، به عنوان نجات دهنده اعتماد کنه و ایمان داشته باشه، رو مسیح اونها رو خواهد پذیرفت و اونها رو نجات خواهد داد. مسیح هنوز گناهکاران رو داره دعوت میکنه، چون انقدر محبت داره، انقدر رحمت نشون میده تا ما رو دعوت میکنه تا نزد او بیاییم و نجات پیدا بکنیم. برای همین هستش که در متا فصل 11 آیه 28 این رو میگه: بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل میباشم و در جانهای خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من راحت است و بار من سبک. دوستان، دقیقا همون چیزی که در این آیات خوندیم، مسیح در راه ما مرد، به خاطر گناهان ما مسیح مرد و بعد خوندیم که نه تنها به خاطر گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. باشد که این مسیح زنده چشمانتون رو به خودش باز بکنه و ما باهاش شخصا آشنا بشیم و او ما رو دگرگون بکنه. آمین. با هم دعا میکنیم. ای خداوند، از تو ممنونیم برای لطف و محبتت، برای اینکه همون طور که کلامت گفته مسیح آنچنان زجر دید و مرد، نه برای خودش بلکه برای ما. ما که گناه کردیم، ما که مجرم هستیم، ما که مقصر همه چیز، همه نوع چیزهای بد و شر هستیم، از تو ممنونیم که این همه مسیح ما رو محبت کرد و ممنونیم که اون چی که در کلامت گفته شده بود، پیشگویی شده بود، تحقق یافت و مسیح مدفون شد و دوباره قیام کرد. از تو ممنونیم که مسیح زنده هست و ما یک نجات دهنده مرده نداریم، بلکه او یک بار مرد و بس، بعد از آن زنده شد و برای همیشه زنده است. پس اون زندگی مسیح و حیات مسیح رو در ما جاری بکن. و ما رو در ایمان و توبه به سوی مسیح بکشون. تک تک این عزیزان رو برکت بده و با ما باش. به همون نشون بده که زندگی ما دست خودمون نیست، بلکه تو هستی که ما رو هدایت میکنی برای زندگیمون، هرچه که نیاز داریم رو برآورده میکنی. پس باشد که لذت ما و شادی ما در مسیح باشه، بر اینکه گناهان ما رو آمرزید. در نام مسیح می طلبیم. آمین.